بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تزاحم بود و یک مثال تزاحم این بود که اگر کسی نذر کند روز عرفه برود زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، آیا چنین کسی در آینده اگر مستطیع شد باید بره حج یا همون زیارت امام حسین کفایت میکنه؟ گفتیم که عروه اینجوری فرموده دیگه، عروه الوثقا، اذا نظر قبل حصول الاستطاعه ان یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفتین، اگر کسی قبل از اینکه مستطیع بشه برای حج نذر کنه که زیارت امام حسین برود روز عرفه هر سال، ثم حصلت، بعد استطاعت حاصل شد، لم یجب علیه الحج، این اصلا حج برش واجب نیست. دلیل صاحب عروه هم دلیلش اینه که چنین کسی که این نذر رو کرده استطاعت بدنی ندارد. شرط استطاعت قدرت و قدرت هم باید قدرت عقلی باشه هم قدرت شرعی. کسی که نذر کرد روز عرفه هر سال برود زیارت امام حسین علیه السلام، دیگه الان شرعاً قدرت ندارد که حج برود. وقتی که قدرت نداشت پس اصلاً مستطیع نمی شود. به عبارت دیگه اینجا تزاحم بین نذر و حج. وقتی که تزاحم بود باید ببینیم که قدرت را در یکی صرف بکنه برای دیگری قدرت داره یا نه. موقعی که نذر میکرد این نذر صحیح بود، متعلقشم راجح بود، وقتی که نذر منعقد شد مثل اینه که وقت خودش اصلا فروخته به کسی یا وقت خودش را شرعاً از دست داده که کار دیگه انجام بده، الان شرعاً وقت ندارد قدرت ندارد که حج برود. این فرمایش عروه. یه مثالم مرز کردم، مثال دیگرش اینه، کسی مثلا الان که قبل از ظهر نذر بکنه که امروز از ساعت 11:30 تا اذان مغرب قرآن بخونه، این نذر صحیحه، ظهرم که شد دیگه نماز ظهر و عصر برش واجب نیست. منش این میشه دیگه، یعنی باید همش بشینه قرآن بخونه، نمازم لازم نیست. این عروه‌ای که من آوردم این همین عروه جدیدیه که تقریبا 50 تا حاشیه داره. تمام این بزرگانی که حاشیه زده اند الا یک نفر، همه میگویند که نه در این صورت حج واجبه، یا حالا تو این مثال نماز که گفتم نماز واجبه. استدلال همشونم تقریبا به یک چیز برمیگرده و اون اینه که اینجا تزاحم بین نذر و حج. قواعد باب تزاحم مسئله اهم و مهم بود، بین نذر و حج، حج اهمه، بنابراین باید حج رو انجام بدهد. الا یک نفر که حالا اون فتوای دیگری داده گفته همون نذر مقدمه، مثل صاحب عروه. بعضی از افرادم فتوا شد شو همین بوده این کارو کرده اندا، مثلا نظر کرده که مثلا هر روز توی قم مثلا درس بگوید، به نظر خودشم این بوده که نظر در این صورت باعث میشه که دیگه حج باجب نشود و حجم نرفته، یا خود صاحب جواهرم همینطورا چون نظرش همین بود حجم نرفت به خاطر اینکه چنین نظری کرده بود. چرا؟ چه فرق میکنه؟ اونجا حج مشروط است به استطاعت، استطاعت مالی، اینجا هم نماز مشروط است به حضور وقت. چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه دیگه؟ بینید فرق نمیکنه؟ بینید عبارت عربه این بودا ازا نظر قبل حصول الاستطاعت، بعد میفرمه بل و کذا ازا نظر قبل حصول الاستطاعت ان یصرف ماله، بعد هم میفرماید که بلا فرق بین حصول الاستطاعت قبل ذلک و بعده. خب وقت اون نظرشو مخالفت کرده کفاره داره، کفاره داره، کفاره وقت داره. چرا؟ نماز رو گفتم مشروطه به وقته، نظر رو نگفتم. نه، فرق بین صاف و سول و دیگران همینه. خب ببینید این حاشیه آیت الله گل پایگانی رو میخونم. آیت الله بروجردی که مثل همه بقیه فرموده که حج واجبه، بل ظاهر و اعتبار و کنه اهم لما مره من انهو من باب تزاهم. اینجا همون باب تزاهم بین حج و نظر. آیت الله گل پایگانی فرموده که بل ظاهر تقدیم الاهم، ظاهر اینه که اینجا باید اهم را مقدم بداریم بین حج و نظر، حج اهمه. لأن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من الروايات الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب، چون که شرط وجوب حج اونطور که از روایات استفاده میشه اینه که آدم باید مستطیع باشد، من حيث المال والبدن وتخلية السرب، از جهت مال باید مستطیع باشه، از جهت بدن مستطیع باشه یعنی مریض نباشه، تخلیت و سربم دشمنی مانعی سر راه نباشه. و اما این که حج مشروط است به این که خلاف نظر نباشد، و اما اشتراط و عدم تفویت واجب آخر بالحج فلا یستفاد منها، این از روایات استفاده نمیشه. فیقدم الاهم عند تزاهم، پس مقدم میشود هر کدام اهم باشه عند تعارض. به عبارت دیگه فرمایش آیت الله گل پایگانی اینه که در حج استطاعت مالی و بدنی میخواهیم، اما حج مشروط به این که مزاحمت با نظر بکند، اینجا مزاحمتی شرط حج نیست. وقتی که شرطش نبود بنابراین حج مشروط به عدم مخالفت با نظر نیست. وقتی که مشروط به این نبود حج می شود اهم و مقدم. با آقای بروجردی، آقای بروجردی فرمود که اینجا مسئله اهم و مهمه باب تزاهم. نه، ایشو آقای گل پایگانی در واقع داره این کارو میکنه، میخواد بگوید که حج واجب مشروط نیست، واجب مطلقه، چون میگه حج طبق روایات واجب مشروط است نسبت به استطاعت مالی و بدنی و تخلیت و سرب، یعنی نسبت به این سه تا مشروطه نسبت به نظر مطلقه. اینجوری داره ایشو میگه آقای گل پایگانی. چرا؟ چرا؟ شاید کسی بگوید که نظر شرط مطلقش راجع بودنه، به اون موقعی که موجب تفویت واجب می شود راجع نیست. حالا شاید اینجا بلکن بعدن واجب می شود. بلکه جواب فرمایش آقای گلپایگانی اینه که اصلا این استدلالی که ایشون کرد این خروج از بحثه. بحث درباره این بود که یک چیزی واجب مشروط باشه با یک واجب مشروط دیگر تزاحم بکنه. آقای گلپایگانی داره میفرماد حج واجب مطلقه، نظر واجب مشروط. خب این که اصلا خلف فرضه. فرض این بود که ما حج را واجب مشروط بدانیم. وقتی شما میگویید که حج طبق روایات مشروط است به استطاعت مالی و بدنی و تخلیت و سرب، یعنی نسبت به غیر اینا واجب مطلقه و بحث ما هم درباره غیر ایناست. یعنی شما اصلا واجب مشروط و واجب مطلقش کردید. این که از بحث خارجه. بحث ما سر این بود که یه واجب مشروطی با یه واجب مشروط، یا یه واجب مطلق با یه واجب مطلق، اینا تنافی داشته باشن. اینجا میشه باب تزاحم اهم و مهم. درست؟ آی گل پایگانی داره چه کار میکنه؟ داره میگه حج واجب مطلقه، در حالی که بحث ما سر این بود که واجب مشروط. وقتی شما میگید که حج مشروط است به استطاعت این سه تا و چیز دیگه استفاده نمیشه، یعنی نسبت به چیز دیگه واجب مطلقه. نه اینجا حال بس قدرت هست، اونم قدرت عقلی. وقتی بدن میگن یعنی گفتم مریض نبودن مراد. خب حالا جدای از فرمایشات این بزرگان، خودمون بخوایم مسئله رو حل کنیم، راهش اینه که بحث درباره این بود که اگر که دو تا واجب داریم و با هم تنافی دارند، یک راه حل مسئله اینه که بگوییم وقتی شارع می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت، این لام لام ملکیته، یعنی مردم مدیون خداوند هستند هر وقت مستطیع میشن که حج انجام بدهند. به عبارت دیگر اصلا حج دین نه واجب، یه بدهکاری هر کسی داره به خداوند، هر کسی که مستطیعه. پس معنای آیه ولله علی الناس معناش این است: کل مستطیعن مدیونون لله تبارک و تعالی، کل مستطیعن مدیونون دینه. از این که آخر آیه فرموده و من کفر فان الله لغنیون، خدا بی نیازه. خب اگر که حج را دین دانستیم، در این صورت میگیم که چرا نمیشه؟ یه کسی یه چیزی چرا میشه؟ یه کسی یه چیزی رو به یه نفر دیگه یاد داده، او میگه من به این آقا مدیونم. مدیونم یعنی که درسته دیگه، به کارم میره. عرض کردم تو خود این آیه شریف هم دو تا قرینه داره، بلکه قرینه تو روایات خیلی داره. بله خیلی هست این چون تو روایات خود باب حج هست. حال میرسم حالا بقیهش هم میگم بعد بینید. حالا فعلا این مثال حل کنم، بقیه مواردم حل میکنم، همون مثال نظر نماز و قرآن و اینا رو الان میگم. اگر کسی الان مستطیع نیست و نظر کرد هر سال روز عرفه برود زیارت سید و شهدا علیه السلام، آیا وقتی مستطیع میشه باید برود حج یا باید برود عرفه؟ باید بره کربلا. این دقیقا مثل این میمونه دو. اگر یک کارگری الان خودش را امروز اجاره میده برای شما از صبح تا غروب بنایی کنه، همه این کارگری که الان دارن وقت خودشون را اجاره میدهند یا وقتشون را میفروشند به یه اداره، کسی که وقت خودش به یه اداره میفروشه هر روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر توی این اداره کار کنه، اینها که وقت خودشون را اجاره میدهند یا میفروشند میتونن موقع ظهر نمازشون را بخونند یا نه؟ یا باید بگوید که من وقتم مال خودم نیست، چون وقت مال خودم نی پس نمازم نمیتونم بخونم؟ در تمام این موارد باید بگویید همون بحث شرط ارتکازی، همون شرط زمینی که تو فقه میگفتیم، این کسی که میگه من امروز وقت خودم را فروختم به شما که از صبح تا شب برای شما بنایی کنم، این یعنی به مقدار نماز این مقدار وقت این اصلا نفروختم، با اینکه الانم وقت نماز نشده ها. به عبارت دیگه شرط ارتکازی در نظر اینه که میگه نظر میکنم زیارت ابا عبدالله علیه السلام بروم در هر عرفه ای، اما اون مقداری که وقت مال خودمه، اون مقدار وقتی که وقت حجه اصلا ملک من نیست، من مدیون خودم، اصلا نظر شامل این نمیشه به صورت شرط ارتکازی. و به عبارت دیگر همینجور میشه. بله تو مثال نمازم همینطوران، کسی که الان نظر میکنه که از ساعت 11:30 امروز تا غروب آفتاب قرآن بخونم، این اون مقداری که وقتش مال خودشه باید قرآن بخونه، این مقدار وقت اصلا مال خودش نیست، بلذا باید نماز رو بخونه. و به عبارت دیگر اگر کسی نظریه صاحب فصول را در بحث واجب معلق بپذیره، یا کسی نظر شیخ انصاری را در باب واجب مشروط بپذیره، شیخ انصاری در باب واجب مشروط میگفت که واجب مشروط است، وجوب مشروط نیست، تمام واجبه های مشروط شرط به واجب میخوره نه به وجوب. اگر کسی اینو بگوید کل مشکل حله، به خاطر اینکه وجوب حج همین الانه نه بعد از استطاعت، نماز ظهرم همین الان واجبه، نه اینکه وقتی که ظهر شد، وقتی ظهر شد اون موقع باید بخونیش، نه اینکه اون موقع وجوب میاد، وجوب همین الانه. اگر وجوب همین الان بود، موقعی که داره نذر میکنه، این نذر اگر معنیش اینه که حتی وقت نماز یا حتی وقت حج، اصل نذر باطله.